نشر شوه. دا و زموږ د دې سات خبري مجله د ورستي خبري مجله زموږ همکاره ملیه احراری وړاندې کوي.
تشکر سالیه جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. از تحولات افغانستان و جهان گزارش داریم و خواهید شنید که یک نماینده ملکی ناتو برای اولین بار در افغانستان تعیین می شود. قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم، همکارم زرغونه منگل خبرهای این ساعت را تقدیم می کند.
رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری را که امروز در ولایت اورزگان صورت گرفت و در آن افراد ملکی در یک بازار مزدحم کشته و زخمی شدند به شدت محکوم کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که 4 تن از سربازان اردوی ملی این کشور در ولایت خوست و قتل رسیدند. اولین بخش کمک های عاجل بین المللی وارد کشور زلزله زده هاییتی شده است. و فیزیکدان اتمی ایران که به روز سه‌شنبه در اثر یک انفجار در تهران کشته شد، امروز به خاک سپرده شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری را که امروز در ولایت اورزگان صورت گرفت و در آن افراد ملکی در یک بازار مزدحم کشته و زخمی شدند به شدت محکوم کرد. در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز در بازار ولسوالی دهراود ولایت اورزگان صورت گرفت، 16 تن از باشندگان این ولسوالی کشته و 13 تن دیگر جراحت برداشتند. در یک اعلامیه که از دفتر رئیس جمهور کرزی در مورد این رخداد به نشر رسیده آمده است که تروریستان در یک بازار مزدحمی که مردم سرگرم خرید و فروش بودند دست به حمله انتحاری زدند. در این حال گزارش شده است که در نتیجه یک حمله انتحاری دیگر در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند، یک سرباز پلیس و 4 تن از افراد ملکی جراحت برداشتند. گفته می شود این حملات توسط طالبان صورت گرفته است. مقامات دولتی افغان می گویند که روند آمادگی ها و هدف برگزاری اجلاس لندن و ارائه پلان های افغانستان در این کنفرانس همچنان ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که امروز نیز با حضور رئیس جمهور افغانستان اجلاس در ارتباط با آمادگی ها و هدف برگزاری کنفرانس لندن را اندازی شد. در این اجلاس وزرای خارجه، داخله، دفاع، مالیه، عدلیه، زراعت، مشاور امنیت ملی، رئیس امنیت ملی، رئیس اداره ارگان‌های محلی، دکتر اشرف غنی احمدزی، پروفسور علی احمد جلالی، دکتر انوار الحق احدی و معصوم ستانکزی اشتراک داشتند. شرکت کنندگان جلسه در مورد آمادگی های حکومت افغانستان در بخش های مختلف من جمله مبارزه با فساد اداری، رشد اقتصادی، پروسه مصالحه با مخالفین و ادغام مجدد آنها به زندگی عادی بحث کردند. قرار است کنفرانس لندن به تاریخ 28 جنوری برگزار گردد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که 4 تن از سربازان اردوی ملی در ولایت خوست به قتل رسیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که سربازان اردوی ملی سوار بر یک موتر بودند که در نزدیکی بازار خوست روز گذشته با ماین کنار سرک تصادم کرد. گفته شده است که در این رویداد یک سرباز دیگر نیز جراحت برداشته است. در این حال از بازداشت 2 مخالف مسلح دولت در ولسوالی گیلان ولایت غزنی خبر داده شده است. اقوام مختلف کوچی‌های افغانستان در یک جلسه حمایت خود را از انتخابات آینده شورای ملی اعلان کردند. در این جلسه کوچی‌ها از ولایات مختلف کشور اشتراک نموده بودند و فیصله کردند که در انتخابات آینده شورای ملی سهم فعال خواهند داشت. ملا ترخیل نماینده مردم کوچی گفت که در انتخابات شورای ملی کوچی‌ها به خاطر حل مشکلاتشان به طور گسترده اشتراک خواهند کرد. گفته می‌شود که انتخابات شورای ملی افغانستان در اول جوزای سال آینده برگزار خواهد شد. مقامات ولایت خوست می گویند که نیروهای افغان و خارجی در یک عملیات مشترک در ولسوالی یعقوبی این ولایت یک قمندان مشهور طالبان مسلح را دستگیر کردند. جنرال زهیر وردک، رئیس ارکان لوای نمبر 1 بر رادیو آزادی گفت شب گذشته ملا شفیق را با 2 تن از همکارانش دستگیر کردند. افراد دستگیر شده از جمله کسانی بودند که در حملات تروریستی ضد دولت دست داشتند. طالبان مسلح در این زمینه ابراز نظر نکردند، اما ادعا دارند که با حمله بر یک موتر اردوی ملی در جنوب شرق ولایت خوست 6 تن آنها را کشتند. اولین بخش کمک های عاجل بین المللی وارد کشور زلزله زده هایتی شده است. خطر آن می رود که ده ها هزار نفر در اثر زلزله آن کشور کشته شده اند. زلزله به شدت 7 درجه ریشتر که به روز سه شنبه هایتی را به لرزه درآورد، صدها ساختمان را ویران نموده و هزاران انسان را در زیر خرابه ها گذاشته است. کشورهای مختلف جهان وعده کمک به این کشور را دادند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است کشورش آماده کمک های زیاد به هایتی است.
I have directed my administration to respond with a swift
من به اداره خود دستور دادم جهت کمک عاجل و منظم برای نجات زندگی مردم در هایتی بشتابند. مردم هایتی حمایت کامل امریکا را در نجات کسانی که در زیر خرابه ها بند مانده اند و هم در رساندن کمک های عاجل غذایی و ادویه با خود دارند. صلیب سرخ بین المللی می گوید حدود 3 میلیون نفر یا 1/3 نفوذ هایتی به کمک های عاجل نیاز دارند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گفته است 10 میلیون دلار به طور عاجل از صندوق های کمک های عاجل ملل متحد به نیازمندان هایتی داده می شود. گفته می شود حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی هدف حمله راکتی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بود که امروز بر یک قرارگاه تندروان در وزیرستان جنوبی صورت گرفت. ولی این به درستی معلوم نیست که آیا حکیم الله مسعود در این حادثه کشته شده است یا خیر. حکیم الله مسعود 5 ماه پیش زمان رهبری طالبان پاکستان را به عهده گرفت که رهبر اسبق آنها بیت الله مسعود در اثر یک حمله راکتی کشته شد. آژانس خبری رویترز از قول مقامات امنیتی میگوید در حمله راکتی امروز 10 تندرو کشته شده اند. فیزیکدان اتمی ایران که به روز سه شنبه در اثر یک انفجار در تهران کشته شد امروز به خاک سپرده شد. مسعود محمدی استاد پوانتون ایران زمان کشته شد که یک ماین جابجا شده در یک موتورسایکل در نزدیکی منزلش در تهران منفجر شد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است ولی مقامات ایرانی، آمریکا و اسرائیل را عقب این حادثه می‌دانند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 1000 نفر امروز در مراسم تدفین محمدی شرکت داشتند. تعدادی از عزاداران شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا می‌دادند. گفته می‌شود تعدادی از حامیان اپوزیسیون هم در مراسم به خاک سپاری محمدی شرکت نموده و شعارهای سبز رنگ را با خود نقل می‌کردند. و خبر آخر که حکومت یمن بعد با آن کشور هشدار داده است با تندروان القاعده همکاری نکنند. در یک صفحه اینترنتی دولتی یمن آمده است که دولت در جنگ آشکار بر ضد القاعده قرار دارد. ده ها تن از روحانیون یمن هشدار دادند اگر نیروهای خارجی برای مبارزه با القاعده وارد یمن گردند آنها جهاد را بر ضد آنان اعلان خواهند کرد. ملاهای یمن این هشدار را بعد از یک جلسه دادند که امروز در سنا پایتخت یمن دایر شده بود. نگرانی ها در آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مورد اوضاع یمن افزایش یافته و گفته می شود این کشور می تواند مرکز بعدی بنیادگرایان اسلامی شود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در صورت دست یافتن به رأی اعتماد نمایندگان مردم، برنامه‌های اساسی را به هدف رشد تجارت و رسیدگی به مشکلات تاجران افغان با اجرا خواهد گذاشت. محمد ظاهر وحید که امروز در مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان صحبت میکرد، گفت که تقویت سکتور تجارت داخلی و همچنان ایجاد فابریکات تولیدی در داخل افغانستان از برنامه‌های اساسی کاروایی خواهد بود. مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که با تلاش‌های خود جهت جلوگیری از خارج شدن غیرقانونی اسعار ادامه می‌دهند. این وزارت با انتشار اعلامیه خبر داده است که روز گذشته دو تن از اتباع چین که می‌خواستند مبلغ 810 هزار یوروی واحد پول اروپا را به چین انتقال دهند، در میدان هوایی کابل بازداشت گردیدند. بر اساس قانون جدید وضع شده، هر مسافر حق دارد تا 20 هزار دلار را به خارج انتقال دهد و اضافه از آن باید ثبت شده و از آن مالیه نیز اخذ گردد. و این هم اخبار ورزشی. با اساس گزارشات تیم کرکت نوجوانان زیر سن 19 سال افغانستان نیمه های امشب با تیم کرکت هندوستان در نیوزلند بر رقابت خواهند پرداخت. گفته شده از جریان این مسابقه که در نیوزلند برگزار می شود امشب حوالی ساعت 2 به وقت افغانستان از طریق چینل تلویزیونی استار کرکت به طور زنده نشر می گردد. در صورتی که افغانستان در این بازی برنده شود مسابقه بعدی با تیم بریتانیا خواهد بود. با گفته مسئولین کرکت افغانستان این اولین دور مسابقه جام جهانی است. ورزشکاران ولایت سمنگان میگویند که در جریان 8 سال گذشته با وضعیت ورزش در این ولایت هیچ توجهی صورت نگرفته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که اجلاسی به هدف بررسی وضعیت ورزش و بررسی نیازمندی‌های ورزشکاران برگزار شده بود که در آن رئیس کمیته ملی المپیک و والی سمنگان نیز اشتراک کرده بودند. گفته شده است که 200 تن از ورزشکاران اشتراک کننده در این اجلاس خواستار توجه بیشتر به فدراسیون‌های ورزشی در این ولایت گردیدند.
ساعت 6:41 دقیقه به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها توجه کنید. یک نماینده ملکی ناتو برای اولین بار در افغانستان تعیین می شود. سازمان سیویک می گوید قربانیان جنگ در افغانستان تاوان ناچیزی را آن هم دید به دست می آورند. چندین وزیر دیگر پیشنهادی کابینه حامد کرزی امروز در شورا حضور یافتند و حملات تیاره های بدون پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی احتمالاً به مرگ حکیم الله مسعود انجامیده است. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را میشنوید، با ما باشید. فرمانده نظامی ناتو گفته است به زودی یک همکار بلندپایه ملکی برای هماهنگ کردن امور سیاسی انکشافی و سایر امور ملکی ناتو با جنرال مکریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان تعیین خواهد شد. شرح بیشتر موضوع را در گزارشی از غفور متین به استناد صفحه اینترنتی واشنگتن اندیپندنت که تهیه کرده است میشنوید. باید یادآوری کرد که این اولین بار است که یک نماینده ملکی ناتو در افغانستان تعیین میگردد.
قرار است ناتو یک همتا یا همکار ملکی برای جنرال مکریستال قماندان نیروهای ناتو در افغانستان تعیین کند. این مطلب در وبسایت یا صفحه اینترنتی واشنگتن اندیپندنت گزارش یافت. امیرالبحر جیمز استافریدیس قماندان نظامی ناتو گفته است من از پیشنهاد تعیین یک همکار بلندپایه ملکی به منظور هماهنگ کردن امور دیپلماسی، انکشاف و سایر امور ملکی با جنرال مکریستال قماندان نیروهای ناتو در افغانستان 100% حمایت دارم. جنرال استافریدیس گفت ما امنیت را از طریق میل تفنگ تحویل دادن نمیتوانیم. بناهن جنرال مکریستال به یک همکار قدرتمند ملکی ضرورت دارد. نام برده افزود بحث درباره تعیین این همکار ملکی خاتمه یافته و نام این شخص در اخیر ماه جنوری در کنفرانس بین‌المللی لندن اعلان می شود. پیشنهاد تعیین یک هماهنگ کننده بلندپایه ملکی از سوی ناتو با مخالفت های نیز روبرو بود، زیرا به عقیده بعضی تعیین هماهنگ کننده بلندپایه ملکی از سوی ناتو ممکن این پیام را به افغان ها بفرستد که گویا کشور آنها بیشتر مشتری بین‌المللی می شود. از این جهت بود که یک دیپلمات بلندپایه اروپایی در ماه دسامبر به من گفت این موضوع کاملا در چارچوب استراتژی تحویل دادن مسئولیت به افغان ها مورد بحث قرار گرفت، اما واضحا این مخالفت ها پایان گرفته و دیگر وجود ندارد. استاف فریدیس گفت اینجا سه یا چهار شخصیت مهم تحت مطالعه قرار دارند که باید یکی از آنها در این پست تعیین شود و این شخص وظیفه خود را الا وسط ماه فوریه در افغانستان به عهده بگیرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
سازمان سیویک یا حامی حقوق قربانیان بیگناه در بحران‌های مسلحانه میگوید در افغانستان قربانیان جنگ تاوان ناچیز به دست می‌آورند و آن هم خیلی دیر. در یک گزارش این سازمان آمده است افغان‌های بیگناهی که در این جنگ قربانی می‌شوند مستحق کمک به موقع و بیشتر می‌باشند. به گفته رئیس این سازمان جامعه جهانی برای حفظ مردم بیگناه در جنگ افغانستان باید یک سیستم درست را ایجاد کند. جزئیات در مطلب سید سمی عباس.
نظر به گزارش سازمان ملل متحد، سال گذشته بیش از 2400 نفر ملکی در افغانستان کشته شده و 2566 نفر دیگر زخمی شدند که تعداد زیاد این افراد در نتیجه حملات طالبان و مخالفین دولت تلف شدند. اما در حملات هوایی و دیگر عملیات های نیروهای بین المللی هم تلفات ملکی زیاد بوده است. نظر به گزارش سازمان دفاع از حقوق قربانیان بیگناه جنگ، در اکثر مواقع جامعه جهانی به این قربانیان هیچ تاوان نپرداخته و مردم بیگناه علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی بزرگ را هم در عملیات آنها متحمل شدند. در گزارش این سازمان آمده که تا حال کدام مکانیزم یا طرز عمل واحد برای برخورد با این مشکل از سوی جامعه جهانی ایجاد نشده است و برعکس این پروسه مبهم و پیچیده می باشد. در ماه جون فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل دستورالعملی را ایجاد کرد که در آن به حفظ مردم ملکی توجه اساسی جلب می شود. او به قوای بین المللی دستور داد که به عنانات و رسم و رواجهای مردم افغانستان احترام بگذارند و در فعالیتهای خود علیه دشمنان مسلح سعی کنند که به مردم ملکی آسیب نرسد. اما به گفته هولنسکی نبود یک سیستم درست در ایساف که بتواند با این مشکل برخورد نماید نشان می‌دهد که خواست واقعی سیاسی برای حل این مشکل وجود ندارد. به گفته او جنرال مکریستل همیشه تاکید می‌کند که از تلفات ملکی باید جلوگیری شود و این بیانات مکرر نشان دهنده خطر است که در این راستا وجود دارد. به گفته او وقتی که خطر به این اندازه زیاد است چرا یک سیستم جدی برای برخورد با آن ایجاد نمی‌شود؟ سویک یا سازمان حامی حقوق قربانیان بیگناه جنگ می نویسد که بعضی کشورها در ساحه پرداخت تاوان انفرادی عمل می کنند و از جمله یادآور می شود که دولت آلمان به قربانیان ملکی حادثه حمله بر دو تانکر ربوده شده توسط طالبان که در آن ده ها نفر ملکی به کام مرگ رفتند اشاره می کند. مقامات این سازمان می گویند که در سالهای اخیر آنها توانستند کنگرس آمریکا را قانع بسازند که به قربانیان ملکی در افغانستان و عراق تاوان بپردازند. مؤسس این سازمان ماریا روزیکا در سال 2005 در جریان تلاش‌ها برای کمک به قربانیان جنگ در عراق در نتیجه یک حمله انتحاری در این کشور کشته شده و اکنون کارمندان این سازمان وظیفه او را دنبال می‌کنند.
در اجلاس امروز بوریتسی جرگه وزیران پیشنهادی تجارت و صنایع سرحدات اقوام و قبایل مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و وزارت زنان حضور یافتند. محمد ظاهر وحید در سلا جمال عبدالقدوس حمیدی و پلوشه حسن در ضمن تشریح برنامه های 5 ساله این وزارت ها وعده کردند که در صورت گرفتن رأی اعتماد از وکیلان در پیشبرد کارها و به دست آوردن نتایج تلاش می کنند. روند تشریح برنامه های 5 ساله نامزد وزیران از روز دوشنبه آغاز و امروز پایان یافت. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
بزرگان قوم خروتی در افغانستان از نیروهای بین المللی خواستند تا برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی دست از عملیات خودسرانه بردارند. آنان در این حال از مخالفین دولت افغانستان نیز خواستند تا زمینه را برای اجرای عملیات نظامی در مناطق مسکونی فراهم نسازند. انجینیر مطیع الله خروتی رئیس قوم خروتی به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت آنان خواسته هایشان را به شکل یک قطعنامه نیز ترتیب کردند. وای بخش از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
زمون پسیمه که قومی مشتان و اوسپینگیر و لسل
بدون صلاح و مشوره با بزرگان و متنفذین قومی، ما نیروهای ائتلاف و ایساف حق عملیات نظامی و تلاشی خانه ها را صرف شب ندارند و هم آنها نباید با بمباردمان افراد ملکی و یا هم تحریک کردن آنها و زندانی کردن را قبول نداریم و همچنان هر نوع عملیات خودسرانه پس از این برای ما قابل تحمل نیست.
این درخواست در حال مطرح شده است که قرار است به تاریخ 28 جنوری یک کنفرانس بین المللی نیز در مورد افغانستان در لندن راندازی شود و چنین خواسته ها در آن نیز مطرح خواهد شد. اشتراک کننده های نشست در این حال از نیروهای بین المللی نیز شکایت کردند که در مسیر رها به موترهای ملکی اجازه نمی دهند تا از کاروان نظامی پیشتر بروند و این مسئله باعث می گردد تا صدها را در استان نقلیه منتظر بماند و گاه گاهی بیماران داخل موترها نیز جانهایشان را از دست بدهند. در بخش دیگر از قطعنامه قوم خروتی آمده است مخالفین دولت نیز نباید در مناطق آنان عملیات کنند.
دکم شمیر مخالفین لخوا چیز مونگ پسیم
که هر اقدام و عمل مخالفان که در محل اقامت و بودو با شما و یا هم در ولسوالی ما برای ما باعث ایجاد دردسر می شود و یا هم به خاطر عملانها در منطقه ما ماین‌گذاری می شود و یا هم در اثر مخالفت آنها در قریه و منطقه ما بمباردمان می شود، ما تاوان و خسارات خیش را از افراد مسلح مخالف و یا هم از خانواده هایشان حصول خواهیم کرد.
گزارش را درباره اجلاس امروز نمایندگان قوم خروتی در کابل درباره جستجوی راه‌های تامین امنیت و جلوگیری از کشتار افراد ملکی و بازسازی افغانستان شنیدید. اینک با گزارش امروز اجلاس شورا گوش دهید و حضور آخرین گروه وزرای پیشنهادی حامد کرزی با ولسی جرگه.
آخرین گروه از وزیران پیشنهادی کابینه جدید به روز پنج شنبه در این مجلس حضور یافتند. محمد ظاهر وحید نامزد وزیر تجارت و صنایع ضمن بیان برنامه‌های خود گفت که توسعه زراعت و بهبود تجارت در این کشور بدون همکاری مالی و تکنیکی خارجی مشکل است. وی میگوید که انکشاف صادرات، شمولیت به سازمان‌های جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در افغانستان در اولویت کارهای وی خواهد بود. آقای وحید در پرسشی که چرا سرمایه گذاری در افغانستان با چالش روبروست چنین گفت.
مشکلاتی که عمدتاً موجود است در قسمت سرمایه گذاری، اول موضوع امنیت است که یک مسئله مشکل عمومی است و مشکل دیگه که در قسمت حمایت سرمایه گذاری تجارای ما دارند موضوع برق است که در این قسمت هم وزارت محترم برق ما در تماس می باشیم.
سپس پلوش حسن نامزد وزیر امور زنان از فراهم کردن زمینه تحصیل برای زنان ولایات محروم، بلند بردن ظرفیت اقتصادی و زمینه سازی برای کاریابی آنان خبر داد. خانم پلوشا میگوید که این وزارت در مناطق دورافتاده کشور با کمک وزارت‌های مربوطه مراکز صحی را ایجاد خواهد کرد تا از مرگ و میر مادران در این ولایات کاسته شود. ارسلا جمال وزیر پیشنهادی سرحدات اقوام و قبایل از عدم همکاری دفاتر وزارت سرحدات در بهبود وضعیت امنیتی در ولایات ابراز نگرانی کرد. پس از آن عبدالقدوس حمیدی نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ضمن بیان برنامه‌های خود گفت باید در افغانستان مؤسسات آموزشی برای فراگیری نصب شبکه‌های مخابراتی تأسیس گردد تا از این طریق کار در این عرصه به دست افغانان سپرده شود. وی میگوید در صورتی که وی مورد تایید وکیلان قرار گرفت، کار پروژه فایبر نوری در سراسر افغانستان به زودی تکمیل خواهد گردید. قرار است برای این وزیران به روز شنبه هفته آینده از سوی نمایندگان مردم رأی اعتماد داده شود.
از برنامه پاسخدهی آخرین گروه وزیران پیشنهادی حامد کرزی به شورا شنیدید که وزیر پیشنهادی برای وزارت انرژی و آب تاکنون به شورا معرفی نشده است. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی برنامه تشریح برنامه های کاری وزیران پیشنهادی کابینه جدید کرزی را به ولسی جرگه مثبت ارزیابی کرده و میگویند این یکی از دستاوردهای خوب دموکراسی جدید در افغانستان می باشد. اما این کارشناسان به نقل از نماینده های مردم در شورا میگویند وزیران پیشنهادی بر اساس تخصص به این پست ها معرفی شدند و در همین حال برخی از باشندگان شهر کابل هم در مورد وزیران پیشنهادی نظریات گوناگونی دارند. جزئیات را در گزارش سیفت محمد بهامی شنوید.
شماری از کارشناسان افغان که پروسه ارائه پلانهای کاری آینده وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان را تعقیب نمودند، آن را یک دستاورد مهم دموکراسی نوپا در این کشور می‌خوانند. پروسه تشریح برنامه‌های کاری و پاسخ به پرسش‌های نماینده‌های مردم به وسیله 17 وزیر پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی که به روز شنبه به ولسی جرگه معرفی گردیدند به مراحل پایانی خود نزدیک شده و قرار است در آغاز هفته آینده نماینده‌های مردم به این وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. متیولا یکی از کارشناسان مسائل سیاسی این پروسه را مثمر خوانده و در مورد چنین میگوید:
این یک دستاورد بزرگ در دموکراسی جدید است که وزرای پیشنهادی به منظور تشریح برنامه های کاریشان به پارلمان خواسته میشند. البته این پروسه را نه تنها وکلا بلکه تمامی مردم میبینند و میشنوند. این مسئله نقش بسیار مهم میدارد. مردم میبینند که برای نماینده هایشان که رأی دادند و آنها در پارلمان هستند چگونه برنامه های کاری وزرای پیشنهادی را بررسی می کنند و به آنها رأی اعتماد می دهند.
جریان تشریح برنامه های کاری آینده وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان و پاسخ آنها به پرسش های نماینده های مردم از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان به طور زنده به نشر می رسد. در همین حال وحید مجدی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی نیز پروسه تشریح برنامه های کاری وزرای پیشنهادی را به ولسی جرگه ارزنده می خواند، اما می گوید که شمار از نماینده های مردم به خاطر نداشتن تجربه کافی برخی وزرای پیشنهادی از حکومت افغانستان انتقاد میکنند.
برنامه هایی که ارائه میشه توسط کاندید وزیران، البته هر کدامش به نظر میرسه که جامعه هست، مسائل مختلفی را که در رابطه با کارشان است مطرح میکنند، در رابطه با کاری که در وزارت باید داشته باشند. اما مسئله این است که بسیاری از اعضای پارلمان که من اونا را باشن صحبت میکنم، اونا به این باور هستند که بعضی از این وزرا در مسلک یا در جایی که معرفی شدند، در وزارتی که معرفی شدند، در اون رابطه اینا تخصص ندارند.
ساعت 6:55 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای 3 مؤسسات عالی خصوصی این کشور جواز فعالیت را صادر کرده است. این 3 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی به نام های تابش، سلام و کاروان در کابل در رشته های کمپیوتر ساینس، حقوق و علوم سیاسی و شریعت فعالیت خواهند کرد. حمید بجمان در این باره گزارش دارد.
وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان در نظر دارد تا نصاب تعلیمی و سویه تحصیلی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به طور جدی وارسی و نظارت به عمل آورد. محمد عثمان بابری، معین و سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان، که به روز پنجشنبه در مراسم صدور جواز فعالیت به 3 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل صحبت میکرد، روی کیفیت و نصاب تعلیمی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تأکید کرد.
وزارت تحصیلات عالی همراهشان همکار است در جهت بهبود وضعیت، در جهت شگفایی از این نهادهای تحصیلی، و در عین حال وزارت تحصیلات عالی مجددانه در قسمت نظارت از کیفیت همراهشان همکاری میکنه. تقاضای ما هم از این نهادهای تحصیلی اینمی است که به نکات عمده که بالای کیفیت تاثیرگذار است، مخصوصا کیفیت نیروی بشری از یک طرف، پروگرام درسی و کریکولام درسیشان از جانب دیگر، مدیریت و ضربناهای فیزیکی از جانب مواردی هستند که باید مطمع توجهشان باشند.
به گفته مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، همکنون در کنار 22 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی، 23 مؤسسه تحصیلات عالی و پوهنتون‌های دولتی نیز در مرکز ولایت این کشور فعالیت دارند که در آن حدود 60,000 محصل و در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی حدود 10,000 محصل مصروف آموزش هستند. شکایات زیادی در مورد نصاب تحصیلات عالی در پوهنتون‌های دولتی خصوصی وجود دارد و گفته می‌شود فیس شمولیت در پوهنتون‌های خصوصی نیز بلند است، اما مقامات گفتند آرام آرام به این مشکلات رسیدگی می کنند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که در اثر حملات راکتی طیاره‌های بدون سرنشینی آمریکایی در وزیرستان شمالی امروز بیش از 20 نفر کشته و یا زخمی شدند و گفته می شود که حکیم الله میسود، قمندان ارشد طالبان پاکستان، نیز در این حملات جان خود را از دست داده است، اما منابع طالبان این خبر را رد می کنند. در این حال وزیر خارجه پاکستان می گوید حملات طیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی و ادامه این وضع بر مناسبات آمریکا و پاکستان تأثیر خواهد گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش می‌دهد.
بروز پنجشنبه در نتیجه یک حمله راکتی در منطقه گریوم وزیرستان شمالی 10 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. گزارشات پخش گردیده است که در بین کشته شدگان قمندان ارشد طالبان پاکستان حکیم الله مسعود نیز شامل می باشد. در این حال طارق اعظم، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، بر رسانه ها گفته است که در محله حادثه حکیم الله مسعود بود، ولی نام برده لحظات قبل از وقوع حادثه محل واقع را ترک گفت. به همین اساس طالبان پاکستان کشته شدن حکیم الله مسعود را به اساس دانستند. همچنان مقامات حکومتی پاکستان نیز در این ارتباط بی خبری از خود نشان می دهند. این در حال است که سال گذشته در نتیجه یک حمله راکتی طیارات بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان جنوبی، قمندان برجسته طالبان پاکستان بیت الله مسعود نیز کشته شد. گزارشات حاکی‌اند که طیارات بدون سرنشین مرمی‌های میزایل را به روز پنجشنبه بالای منزل یک مرد قبایلی به نام محمد یعقوب در وزیرستان شمالی پرتاب نمودند که در جوار منزل نامبرده یک مدرسه دینی نیز موقعیت داشت، و در نتیجه اصابت مرمی‌های میزایل خانه و مدرسه هر تخریب گردیدند. گفتنی است که این 8th حمله راکتی طیارات بدون سرنشین آمریکایی در طول ماه جاری می باشد که بالای وزیرستان شمالی صورت می گیرد. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک دیدار با ریچارد هالبروک نماینده یک خاصه آمریکا برای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد اظهار داشته است که آمریکا باید روند حملات راکتی را بالای مناطق قبایلی پاکستان خاتمه بدهد، زیرا این نوع حملات باعث برهم زدن روابط بین هر دو کشور می‌گردد. وگمسبا، رادیو آزادی، پشاور.
با تشکر از امریکایی شما شنوندگان عزیز، با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گردانده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی علی محمود، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.